اوژن تقدیم می کند.
کاش می شد خانه را همچون بنفشه ها در عمق جان گذاشت و از مرز آتش ها گذشت. جنگ می آید اما چیزی در سینه می ماند که نه چمدان می فهمد و نه فاصله ها. اسمش شاید وطن است، جایی که حتی در سخت ترین شبها دلت هنوز برای کوچه هایش می تپد.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. در روشنایی باران، در آفتاب پاران، روزهای آخر اسفند،
شنبه 9 اسفند 1404 در حدود ساعت 9:30 دقیقه صبح.
شنبه 9 اسفند من داشتم پسر کوچیکم رو می بردم مهد. سوار ماشین بودیم، آهنگ شاد گذاشته بودم، داشتم برای بچه بشکن می زدم و از تو آینه نگاش می کردم. یه لحظه سرم رو برگردوندم به سمت آسمون. من رو پل یادگار بودم تو مرزداران، دیدم آسمون پر از دوده. با تعجب گفتم که وای این دود چیه؟ کجا باز آتیش گرفته؟ چون چند روز قبلش دیده بودم که بازار جنت سوخته. به راه هم ادامه دادم و رسیدم پشت چراغ قرمز. گوشیم زنگ خورد. گوشی رو برداشتم، دیدم که شوهر دوستمه. مستعصل با صدای لرزون گفت ببین سلام، من زنم رو پیدا نکردم. من الان حسن آبادم. از بالا سرم جنگنده رد شد رفت پاستور. گفتم چی میگی بابا؟ گفت میگم زد، گفت میره دنبال بچم، زنم رو پیدا نمی کنم.
ما محل کارمون بودیم و فکر میکنم دو سه تا از بچه ها حتی داشتن صبونه‌شون رو میخوردن که موج انفجار خیلی شدیدی اومد و شیشه ها لرزید، صدای جیغ بعضی از دخترها و حتی فریاد بقیه اومدش و خیلی چیز وحشتناکی بود.
داشتم آماده میشدم که از خونه بزنم بیرون، یهو احساس کردم که یه صدای عجیبی میاد، انگار که هلیکوپتر خیلی پایین و نزدیک حرکت میکنه. یه صدای اینطوری اومد و بلافاصله رفتم تو بالکن و دیدم که ستون دود و غبار بلند شده.
چون تو خواب بودم و توی خواب داشتم میدیدم که یه دری داره کوبیده میشه، یه در فلزی خیلی بزرگی داره به هم کوبیده میشه. از لرزشش بیدار شدم و فهمیدم که نه، این صدای کوبیده شدن در تو خوابم نیست، حمله شده. و خیلی حس عجیبی بود چون اصلا نمیدونستم کجا رو دارم میزنم و چرا اول صبح دارم میزنم.
در پایین ترین نقطه دانشکده بودم، یه هایی دیدم که صدای وحشتناکی اومد، یک صدایی که انگار صدای رعد و برق، ولی اونجا که اون آفتابی که اون روز بود امکان نداشت رعد و برق بزنم. به خاطر همین سریع هممون اومدیم بالا و دیدیم که همه دارن میدوئن. همه
یه ساختمان دانشکده شروع کرد به لرزیدن، آدم‌ها داشتن جیغ میزدن
و همه داشتن میدویدن این طرف و اون طرف و من اول فکر کردم که زلزله اومده و تا اینکه دیدم همه دارن میگن بودو بیرون بودو بیرون زدن و وقتی که رسیدم بیرون یه ستونه دود خیلی بزرگ دیدم. توی راه که داشتم برمیگشتم همه داشتن با تلفناشون صحبت میکردن، از کسایی که بیرون بودن خبر میگرفتن یا اطلاع میدادن که سری برگردید خونه. خیلی ها نگران شده بودن چون که اصلا آنتن دیگه نبود، گوشی زنگ نمیخورد.
من توی بیمارستان بودم و خب ما بخش اعصاب و روان کار میکنیم. یه تعدادی از مریضا یادمه که جمع شده بودن جلوی تلویزیون و با دیدن اخبار جنگ خیلی هیجان زده شده بودن و داشتن شعار میدادن اونجا جلوی تلویزیون و حتی یه سریاشون صف بسته بودن و مدل اون وقتا که تو دبیرستان یه سری شعارا رو میدادیم تو صف اون شکلی وایساده بودن و شعار میدادن. بعد از اینکه متوجه شدیم جنگ شده، خب سریع همه تقسیم وظیفه کردیم و ما تونستیم که برگردیم به سمت خونه و خب این مسیر کوتاه بین بیمارستان و خونه اون روز تقریبا میشه گفت 2 ساعت و نیم برای من طول کشید.
خواهرم مدرسه بود و مدرسهش خیلی نزدیکه به اون محدوده به نسبت مرکز شهر و بعد دسترسی های آنتن گوشی که مختل شده بود و نمیشد تماس گرفت، خب خیلی طول کشید تا خواهر من برسه. شاید بعد 6 ساعت تونست برسه خونه.
تو بیخبری کامل گذشت، نمیتونستیم تماسی بگیریم، نمیتونستی حتی به دیگران بگی که حالت خوبه. حتی من یادمه که آدما از شیشه پنجره ها رو میدادن پایین و سعی میکردن که با هم صحبت بکنن. آقا خانم شما میدونی از اخبار خبر داری؟ میدونی چی شده؟ کجا رو زدن؟ چه اتفاقی افتاده؟
محل کار من کنار فرودگاه شیراز است. دقیقا یک الی دو ساعت بعدش باند فرودگاه شیراز رو زدن و شرکت که تعطیل شد، بچه های تولید و لوجستیک و جای دیگه اداری رفتن، ولی ما حراست بودیم، هممون مجبور بودیم بمونیم.
من توی جاده بودم که متوجه جنگ شدم. در واقع داشتم برای پیشواز تعطیلات نوروز میرفتم اصفهان پیش خانواده‌ام. دوستم اسمس داد که شروع شد و من یه جای خطرناکی بودم توی جاده دم انرژی هسته‌ای اصفهان و از اونجا تا خونه ما دیگه همش خطرناک بود، همش جاهایی بود که ممکن بود که بهش حمله بشه و به راننده میگفتم آقا خواهش میکنم سریع برو.
بیدار شدم و دیدم که همسرم چند بار زنگ زده روی گوشیم. آنلاین شدم دیدم خبرگزاری ها نوشتن که بهمون حمله شده و مرکز شهر مورد اصابت قرار گرفته، برید جای امن و حملات اصلی هنوز شروع نشده و تو راه و سریعتر پناه بگیرید. و خب خیلی مضطرب شدم و خوشبختانه هنوز خب هیچ کدوم از بچه هم مدرسه نرفته بودن. یکم بلند شدم دوتا دخترمو بیدار کردم از خواب و گفتم برید زیر میز ناهارخوریمون بشینید و خب دخترها بهت زده بودن. خیلی سعی کردم خون سردی مو حفظ کنم و گفتم که فعلا بهتر اینجا بشین تا بابا برسه خونه.
ساعت 10:30 از استخر در اومدم و یهو مربی ازم پرسید که کجا داری میدی شفق؟ گفت 30 جای تهران رو زدن. گفتم چی؟ گفت 30 جا رو زدن. و من در جا تو ذهنم مرور کردم 9 صبح که داشتم میومدم، محسن بسته بود، مجید بسته بود، آدم ها تو کوچه بودن، آفتاب خوبی تو خیابون بود، چطور همچین چیزی ممکنه؟ و اولین جمله‌ای که گفتم این بود، یعنی وقتی جنگ شروع میشه ناموسی تر از اینجا جایی بود که من توش باشم؟ اومدم بیرون، تلفن ها نمی گرفت، مادرها تو خیابون گریه می کردن، بچه ها می خندیدن، مردا کپه کپه سرشون توی گوشی بود ببینن چی به کجا وصل میشه. قوانین راهنمای رانندگی به هوا رفته بود و هر کس از هر راه عبوری که می رفت در هر تقاطع عبور می کرد.
یک در بزرگ توی دانشگاهمون وجود داره که وقتی دریف باز شد من بچه مدرسه ای هایی رو می دیدم که دارن می دوند، دست مامان باباشون رو گرفتن و می دوند. این شکلی بودم که چرا یک بچه ای که هنوز دبستانیه باید با این همه ترس شروع کنه به دویدن و ندونه برای چی داره میدوه و فهمیدیم که آره جنگ شده و ما توی جنگیم.
جزو اولین مامان باباهایی بودیم که رسیدیم جلوی دبستان. دست پسر کوچیکم و محکم تو دست گرفته بودم. از آسمون صدای انفجار می اومد. تو چشم مامان باباهایی که ایستاده بودن نگاه کردم. سرجم 10 نفر نبودیم. هممون هول بودیم، استراب داشتیم و کادر مدرسه به وضوح آماده نبودند، هول شده بودند و میخواستن دونه دونه بچه ها رو صدا کنن. ما دیدیم اینجوری نمیشه، یعنی نظم رو دیگه گذاشتیم کنار، وارد حیات شدیم و در اون لحظه من حس کردم که دارم آخر زمان رو میبینم. پسر بچه های دبستانی ترسیده بودن، تو حیات میدویدن، جیغ میزدن، گریه میکردن و بعضیشون مرگ بر آمریکا میگفتن، بعضیشون میگفتن موشکه، بعضیشون میگفتن داریم میمیریم و گریه میکردن. من نفهمیدم چی شد، غریزه مادری انگار من هلم داد جلو. من پسر کوچیکم رو بغل کردم و 4 طبقه رو دویدم بالا. دویدم بالا و تو راه رو یکی از پسرهای همسن پسر بزرگم رو دیدم. من این بچه رو نمیشناختم، الانم ببینم نه یادم میاد، نه اسمش میدونم چیه، نه چهرهش خاطرم مونده. فقط من دیدم این بچه حمله عصبی بهش دست داده، داره فریاد میزنه، گریه میکنه و تو راه رو میدوه. من پسر کوچیکم گذاشتم زمین و این بچه ها رو بغل کردم. حس میکردم اون لحظه من مامان تمام این بچه هام و باید یک کار کنم تک تکشون نجات پیدا کنه. بغلش کردم، گفتم خاله چیه؟ خاله جات امنه، اینجا پیش منی، تو بغل منی، نگران نباش. گفت من مامانم ماشین نداره، مامانم اون ور شهر گیر کرده، موشک دارن میزنن، خاله من چی کار کنم؟ من این بچه رو به سینم فشرده بودم و گفتم جات امنه، تو تو مدرسه ای، جات امنه. و البته بعدا فهمیدیم که مدرسه هم میتونه جای امنی نباشه. تو اون فاصله پسرم رو دیدم، از کلاسش میومد بیرون، کوله پشتیش رو دوشش بود. پسر کوچیکم رو دوباره بغل کردم، اون پسری که گریه میکرد آروم شده بود. یه خورده دست پسر بزرگم رو گرفتم، گفتم مامان بودو. اولین چیزی که این بچه به من بگه چیه فکر میکنی؟ برگشت گفت مامان همین بود همش، فقط 10 سال. گفتم چی مامان؟ حالا فکر کن داری تو پله ها میدویم، 4 طبقه رو داریم میایم پایین. برگشتم سمتش گفتم چی میگی؟ استرس تپش قلب. گفتم چی میگی؟ گفتم من فقط عمرم 10 سال بود، یعنی همه چی تموم شد.
مادرم رفتن توی مدرسه که بچه ها رو بیارن، من یه چند لحظه منتظر وایستادم و گفتم که خب منم برم سمت در مدرسه که بچه ها اومدن، حتی اگه از دوستانشون رو تونستیم بیاریم. تو همین فاصله انفجارهای بعدی که خب نزدیک تر می شد شروع شد، انفجارها و لرزشها، و در واقع تا قبل از اون مدرسه بچه ها رو با گرفتن یادداشت و تعهدنامه تحویل می دادن، یک بار صدای زنگ مدرسه اومد، در مدرسه باز شد و بچه هایی که دختران نوجوانی که وحشت زده و با داد و جیغ و اینا از مدرسه تقریبا فرار میکردن همه، و والدینی که با ترس و با استراب میدویدن که بچه ها رو پیدا بکنن. من هم رفتم توی حیاط مدرسه، مادرم رو با بچه ها یه لحظه دیدم و بعد اومدن پایین از پله ها و بهشون گفتم دوستای دیگه ای اگه دارن که نزدیک خونه هستن خب ببریم برسونیم. واقعیتش اینه این قضیه خیلی برای شخص من، این بخش قضیه خیلی دردناک بود، به دلیل اینکه همین تجربه رو من خودم در کودکی داشتم. تو جنگ 8 ساله اولین باری که من توی مدرسه بودم و بمبارون شروع شد، کلاس اول بودم و این همین اتفاق برای خودم افتاده بود. بخش سخت قضیه این بود که خب محل کار عمه من به مدرسه من نزدیک بود و خیلی روزا با هم می رفتیم مدرسه. اون روزی که بمبارون شده بود عمم سریع اومدن سمت مدرسه که من رو در واقع پیدا بکنن. من رو پیدا کرده بودن ولی من از شدت ترس فقط میخواستم فرار بکنم، یعنی اصلا وای نمیستادم و اصلا متوجه نمیشم که اون کسی که من رو نگه داشته عمم هست. به هر حال عمم موفق نمیشن که من رو مثلا همراه خودشون بکنن، فقط کنار من وای میستن تا وقتی که مادرم میرسه به مدرسه و ما ستایی با هم رفتیم.
تماس گرفتم با مدیریت مجموعه، به من اعلام کردن که برای اینکه بچه ها استرس نگیرن بهشون اعلام کردیم که چهارشنبه سوریه، شما هم اگر میتونیم با یک حالا تنقلاتی مثل حالا کیک بستنی یا یک حالت به حال خوراکی بیایید که بچه ها رو ببرید. و منم رفتم و بچه رو برداشتم از مهد کودک و جالبش این بودش که وقتی بچه‌مو دیدم، یعنی پسرمو دیدم، خیلی گفتم و خندیدم و شوخی کردیم و مثلا یه ذره شیطنت هم کردیم با هم دیگه که اون استرس رو من از نه فقط از بچه بلکه از کادر مدرسه و اون کودکستانم تونستم بگیرم.
سریع خودم رسوندم خیابون بغلی مدرسه دختر دوستم کلاس اولیه و این بچه من وارد شدم، فقط نمیدونستم که اصلا اسم کلاسش رو میدونستم ولی نمیدونستم برم بگم چی. الان من وارد دبستان شدم و دیدم که بچه ها جمع شدن حلقه حلقه در حیات کنار معلماشون. من این دختره رو دیدم، پریدم یهو جلو و دیدم تمام کلاسشون 15 تا 20 تا بچه همه با همین دختر بچه ها درن گریه میکنن و معلم نمیدونه کدومشون رو آروم کنه. من این دختر رو دیدم، گفتم خاله بیا بغلم. به معلمشون گفتم من دوست مامانشم. گفت هر کی هستی ببر، فقط خانم بچه دل سکته میکنه ببرش. من این بچه رو بغل کردم. خیلی عجیبه، یه حس بدیه، هم پسر خودم و هم دختر دوستم کیفشون بسیار 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 سنگین بود، چون تو اون لحظه های انفجار و آشوب و جیغ و هیاهوی بچه ها معلم ها بهشون گفته بودن هرچی کتاب هست توی کمدتون تو مدرسه خالی کنید تو کیفتون، چون دیگه شاید قرار نباشه برگردید به مدرسه. و من همش تصور میکنم بچه ها اون لحظه که داشتن کتاب ها رو میریختن تو کیفاشون، کمدشون رو خالی میکردن، چی بهشون گذشته.
خب چیزی که وحشتناک بود اونجا جمعیت خیلی زیاد بچه خوابگاهی بود که همه به هر نوعی فقط داشتن فرار میکردن. بعضی ها اصلا غذا سفارش داده بودن برای تو راهشون و منی که متاسفانه دنیا به سرم خراب شد. چرا؟ چون نه آنتنی بود نه اینترنتی بود که من حتی وارد سایت رزرو بلیت بشم.
ما فقط از جا پریدیم، خواستیم بریم که بلیت بگیریم، سایت ها کار نمی کرد، بلیت ها پر بود، یا دیگه خیلی که خوششانس می بودی و جا رو می گرفتی تو بخش پرداختش اختلال می خورد به خاطر اینترنت و نمی تونستی پرداخت کنیم. چمدونی که یک هفته پیشش عملا آورده بودیم از شهرمون رو 20 دقیقه نیم ساعتی جمع کردیم خیلی سریع و فقط رفتیم بیرون، چون هی توی این بلندگوی خوابگاه میگفتن که لطفاً تخلیه کنید، خیلی سریعتر خوابگاه رو تخلیه کنید. و من فقط سعی کردم چیزایی که واسم مهمه رو ببرم و اینا رو سریع برداشتم ریختم تو چمدون. حتی من اندازه کافی من لباسم بر نداشتم و بلیت نمیتونستیم گیر بیاریم. مامان بابا همون تلاش میکردن بلیت بگیرن ولی کلن اختلالت واسه کل کشور بود توی اینترنت. حتی بچه ها نمیتونستن اسنپ بگیرن تا ترمینال که برن حضوری مثلا بلیت بگیرن. بعد یکی از دخترای اتاق راه رو که حین ظرف شستنهای بعد از شامای خوابگاه با هم آشنا شده بودیم داشت میرفت در اتاق ما هم باز بود، گفت سلام نگار مثلا تو چجوری میری و اینها. گفتم من هنوز نمیدونم چجوری میرم، اصلا نمیشه رفت. گفت من داداشم اینجا کار میکنه و میاد دنبالم، ما جا داریم بیا تو رو هم میبریم. بعد من اینقدر خوشحال شدم.
مسئولا همون روز نهایتاً 8 صبح فرداش که اینجور یک شنبه به ما مثلا ددلاین و محدودیت تایمی داده بودن که ما اتاق خوابگاهمون رو کلاً تخلیه کنیم و خب این فشار خیلی اذیت میکرد مثلا حال دانشجو رو، چون خب به هر حال گذر از جنگ واقعا کار راحتی نیست. حالا چه برسه به اینکه تو حتی مثلا یهو سرپناه و خوابگاه توی شهر غریب ازت بگیرن. و خب واقعا تو این شرایط هیچ کی متوجه فشاری که روی مثلا یه دختر 20-21 ساله هست که من نوعی باشم، حالا چه من چه بچه خوابگاه، درک نمی‌کنن واقعا این فشار رو. چرا؟ چون اکثر تهرانی‌هایی که حالا اقدام به ترک می‌کردن خب همراه با خانواده بودن، واقعا یه دلگرمی داشتن. ولی خب ماهایی که خوابگاهی بودیم نه.
این روزا حال خوب سخت پیدا میشه. هممون یه جایی خسته ایم. از خبرها، از نگرانیها و از شبهای بیخوابی. اما هنوز آدمایی هستن که ایستادن. وقتی ما از پا افتادیم، اونها نجات بخش جون ما هستن. دونسه هم با اینکه حال خوبی نداشت، تصمیم گرفت قدردانی رو فراموش نکنه. با کمپین سهم ما از قدردانی و 55% تخفیف برای امدادگران هلال احمر آتش نشانی. تا شاید کمی از خستگیشون کم بشه. شاید این یک قدم کوچیک باشه، اما حال خوب از همینجا شروع میشه. گروه هتل های دونسه. و صداهای انفجار که گاهی از دور دست میرسد و گاهی نزدیکتر. و هر بار سکوت یک شهر را تکه تکه می کند.
پشت شیشه اتاق هستی یا میری توی بالکن لباس پهن کنی یا کاری انجام بدی یا به گلدونا آب بدی، یک دفعه می بینی تو همون زاویه نگاه جای جای این شهر صدای انفجار وحشتناک، دود سیاه سنگین و غلیظ و بوی باروت، بوی دود و ترسی که روی دل و همیشه خودم اونجوری توصیف میکنم و قلبی که از رو انگار میزنه.
خیلی وقت داشت خیلی ترسیدم. یه بار وقتی بود که داشتن موشک میزدن نزدیک ما رو و برعکس بوم موشک از قبل انگار خبر میده بهت در حد یک ثانیه. توی سوتی میشنوی و بعد صدای انفجار میشنوی و بعد همه خونه میلرزه و اون موقع بود که خیلی ترسیدم. سوت رو میشنیدیم و بعد منتظر موندیم که انفجار رخ بده و ثانیه ها کش میومدن واقعا.
ساعت حوالی 5:30 صبح بود. من کلا خوابم خیلی سنگینه و خیلی سخت پیش میاد که از خواب بیدار شم با صداهای معمول مثلا یکی دوتا انفجار یا جنگنده. ولی یهو احساس کردم که پی ساختمون داره میلرزه و یه چیزی شبیه به زلزله بود با یه صدای مهیبی، انگار که یه نفر داره با یه پتک سنگین میزنه به پی ساختمون و همزمان روی آسمونم جنگنده داشت حرکت میکرد و این جنگنده خیلی صداش عجیب بود، انگار یه اژدهایی بود که فریاد میکشید. اصلا یه صدای غریبه، یه خیلی خیلی عجیبی بود و من از خواب پریدم و تو اون حالت منگی بین خواب و بیداری نمیتونستم تشخیص بدم در چه اتفاقی میفته و معمولا حالا تو این تجربه 40 روزه مثلا اینطوری بود که یه دونه صدای انفجار میمد، یه دونه، دوتا، سه تا و بعد قطع میشد صداها، در حالی که اون شب مثلا بیشتر از 20 بار انگار به شکل ممتد داشت چند دقیقه این انفجار رخ میداد و با هر کدومش پی ساختمون میلرزید. و انقدر شوکه شده بودم، احساس میکردم که نمیتونم حتی از جام بلند شم و برم یه جای سنگر بگیرم قایم شم. دست و پاهام سست شده بود، زانوام میلرزید و زبونم توی دهنم نمیچرخید، انگار که یه تیکه گوشت بدون حسی باشه که نمیتونم تکونش بدم.
برای اولین بار نزدیک بلوک ما رو در اکباتان بمبارون کردن منطقه صنایع هوایی، که چند بار همین اتفاق افتاد و همون بلوک هایی که ما خیلی حس امنیت داشتیم و خارج نمی شدیم ازشون، لرزه های عجیبی داشتش و اون موقع شاید یک حس، نمیگم مرگ، ولی یک حس ترس بسیار شدیدی رو داشتیم که خب با توجه به اینکه ما تو طبقات بالا هم بودیم خیلی فرصت فرار هم حتی نداشتیم، ولی اگر میخواست اتفاقی بیفته، و همین در یک موقعیتی بودیم که انگار ناچار بودیم که بپذیریم که هر سرنوشتی داریم برامون پیش بیادش.
یک هفته بعد از شروع جنگ ما از تهران رفتیم انزلید. یه شب بین ساعت 10 تا 11 شب من داشتم با تلفن صحبت میکردم که حس کردم صدای جنگنده میاد. چون تقریبا مطمئن بودم صدای چیز دیگه یه، به شوخی گفتم داره صدای جنگنده میاد و خندیدم. یکی دو دقیقه که گذشت انزلی رو زدن و ما جمع شدیم وسط خونه. خیلی صدا به ما نزدیک بود چون یکی از جاهایی که می زدن فاصله کمی داشت با همون. چیزی که این بار برای من تازگی داشت این بود که هر بار که صدای موشک زدن اومد، صدای جیغ و داد و گریه همسایه ها هم می اومد. یادمه که هم توی جنگ 12 روزه، هم اون یک هفتهی که از جنگ دوم ما تهران بودیم، هر بار که صدای موشک زدن می اومد تا چند لحظه سکوت می شد و دیگه هیچ صدایی توی خیابون از مردم ما نمیشنیدیم. ولی توی انزلی فرق داشت و مردم از ترس واکنش دیگه ای نشون میدادن.
همون روزی که زدن پدر مادرم اومدن دنبالم و منو بردن، گفتن که دیگه تهران نمیذاریم بمونی. حتی خونمون که خارج از تهران رفتم سمت لرستانه و تقریبا 2 روز که زدن، یعنی 2 بار در واقع از اون روزایی که زدن و من بیرون بودم، یه بار اصلا بغلمو زدن، یه بار دیگه نه بغل نبود، خونمون خیلی بد تکون میخورد. خب شب پوینتش حداقل برای پدر مادرم این بود که همه با هم دیگه.
من یه کلاسی میرفتم، یک روز من متوجه شدم که یکی از بچه‌هایی که توی اون کلاس بودن خونه مادرشون تخریب شده، حمله‌ای که شب قبلش اتفاق افتاده بود و مادر و پدر این خانم زیر آوار مونده بودن، ولی خب خدا شکر چیزشون نشده بود و سالم بودن، ولی کل خونهشون چون خب قدیمی هم بود تخریب شده بود و واقعا شانس آورده بودن که آسیب جدی خودشون ندیدن، ولی کلی خونه دیگه توی اون خیابون خراب شده. این رو گفتن که مادر رو دیدن که بچه 7 سالش جلوش جونش رو از دست داده بود. آدم اینها رو نمیتونه فراموش بکنه واقعا.
توی 10 روز پایانی این دوره جنگ بود و ما مهمون داشتیم تلویزیون می دیدیم، اتفاقا یکی از مستندهای تاریخی هم بود، داشتیم نگاه می کردیم و راجبش اظهار نظر می کردیم که بدون اینکه هیچ صدای هواپیما یا جنگنده بیاد، ناگهان صدای انفجار بسیار بزرگی اومد، یعنی مهیب. اگر قرار بود در جهان واقعی صورتی داشته باشه اون صدا بود. من از یک درد ناگهانی و از صدای شکستن زمین از جا پریدم و حالا از اینجا بعد همه چیز توی چند ثانیه اتفاق افتاد. همدیگه رو نمی دیدیم به خاطر گرد و خاک و موج انفجار و دودی که توی خونه پیچیده بود و من به سمت راه رو حرکت کردم، در حالی که می دیدم که مامانم به دیوار تکیه داده و عین گچ سفید شده. همزمان روی زمین دنبال گربه‌مون میگشتم که ببینم کجاست. نمیدونستم پشت سرم چه اتفاقی افتاده و فقط خودم رو به راه رو رسوندم. توی مسیر مامانم رو با خودم کشیدم و تکیه دادم به دیوار. از اونجا بعد نفس من رفت، دیگه سیاه شده بودم و نمیدونم چقدر وقت بعدش که هنوز هم داشت حمله ها اتفاق می افتاد، با صدای جیغ مادر بزرگم و اینکه منو تکون می داد و می گفت جیغ بزن، جیغ بزن که سکته نکنی، با این صدا من به هوش اومدم. در واقع
یه شب سر کار بودم، ساعت 2:30 بود، دقیقا گوشه آخر شرکت که دیگه فقط بینمون یه خیابون، یه بلوار بینمون فاصله بود با پادگان ولیعصر رو فرودگاه شیراز. پادگان ولیعصر رو که زدن، صداش رو، موج انفجارش رو، کلن همه چیزش، خیلی خیلی بگم شاید صد برابر شدیدتر بود به نسبت موشکایی که از هوا به زمین و توسط جنگنده می زدن تو فرودگاه و پادگان. اون شب خیلی ترسیدم، در حدی که همین خونده بودم که اگه نور انفجار را دیدید تا موجش بهتون برسه رو زمین دراز بکشید و فلان و بسار. بارونم زده بود، زمین خیس شل و مجبور شدم که رو زمین دراز بکشم، دستم رو بگیرم دور سرم و سرم رو بگیرم پایین. و خیلی اون لحظه دیگه گفتم واقعا دیگه این سری اتفاق خیلی بد برام میفته. و تو همین انفجار شیشای محل کار، شیشای اتاق دفترم هم ریخت و خیلی این انفجار ترسناک بود.
یکی از همین مکانهای تخریب شده‌ای که ما داشتیم با ماشین ازش گذر می‌کردیم رو از روی پل که رد می‌شدیم من دیدم و دیدم مثلا خونه‌های مجاورش، ساختمان‌های مجاورش هم بالاخره آسیب دیدن و تخریب شدن. حدوداً 10 دقیقه یه رو بعد از اینکه ما از اینجا گذر کردیم، برای سومین بار به اینجا حمله شد و مغازه هایی که جلوی اینجا بودن و بالاخره حال داشتن پاسه میکردن و اینا، شیشه هاشون همه پودر شد و ترکشاش تا خود پل و حتی داخل زیرگذر و اینها هم همه اومده بود. و نمیدونم، شاید اگه ما دیرتر اونجا میبودیم شاید دیگه الان فرصت نمیشد که من این وایس ارسال کنم.
من با دوستانم که ساکن تهران بودن و خب در شرایط خوبی نبودن اون روزها، حملات بسیار شدید بود، داشتم صحبت میکردم که یک لحظه به من گفتن که اینجا رو زدن و بعد از اینکه اینو گفتن تمام راه های ارتباطیشون با ما قطع شد. نه پیام ها رو جواب میدادن، نه تلفن آنتن میداد، نه تلفن همراه، نه تلفن ثابت. تمام راه های ارتباطی ما با همدیگه قطع شده بود و ما اون لحظات به شدت نگران و مضطرب بودیم.
دختر من یک صندلی بسیار دوست داشتنی داشت. این صندلی توی اوایل جنگ دوم همون بعد از ماه اسفند شکست. خیلی ناراحت شد. چند دقیقه بعد از اینکه رفتم به سمت خرید صندلی، تو همون لحظه بمباران شد و من موشک‌ها رو دیدم. لحظه بسیار ترسناکی بود. نمی‌تونستم برگردم، نمی‌تونستم پیش برم. به صورت موقعیتم جایی بود که باید سریع تصمیم گرفتم که ممکنه این موشک یا ترکشاش یا موشک دوم یا بمباران بعدی نزدیک‌تر باشه.
ساختمون ماهواره دانشگاه علم و صنعت رو زدن، یعنی ساختمون اصلا حدوداً 200 متریه خونه ما محسوب می شد و خیلی نزدیک بود، انقدر نزدیک بود که من خواب بودم و از صدای انفجار بیدار نشدم، از صدای نزدیک شدن موشک بیدار شدم. یعنی 4-5 ثانیه اون صوت موشک رو میشنیدم که هی نزدیک و نزدیکتر میشه و هیچ ایده‌ای نداشتم که قرار کجا بخوره و اینطوری که داشت نزدیک میشد اصلا بعید نمیدونستم که داره میخوره تو خونه ما دیگه. لحظه حسابتش هم واقعا ترسناک بود چون ساختمون 4-5 ثانیه میلرزید خونمون و حتی موجش راحت تکون میداد وسایل و بعد تا 10-15 ثانیه بعد از اصابت هم این صدای چیز میومد، صدای این آواری که داره میریزه، خاکی که داره میریزه روی زمین و اینا.
خب خواهرم رفته و ماشین رو پارک کرده بود، میخواسته بره تو قد مایشگاه، اونجا از ماشین پیاده شده بود که بره توی سرکارش، یهو صدایی میگفت سوت هواپیما و بلافاصله انفجارهای نزدیک اومده بود که میگفت همه مغازه‌دارا و پاساژ که اونجا بود همه ریختم تو خیابون، همه جیغ، صدای جیغ میومد و پشت سر هم صدای انفجارهای مهیب. خب خواهر من که فردی بود که تو خانواده‌مون از همه کمتر میترسید، ولی خب خیلی حالش بد شده بود، از ماشین سری پریده بود پایین، میگو یه خانم دی جیغ میزد و گریه میکرد و همه داشتن به خانواده‌هاشون تماس میگرفت. خواهرم زنگ زد و به برادرم گفت من دیگه نمیتونم رانندگی کنم و لطفاً حالم خوبه و بیا دنبالم.
و این جنگنده غرش میکرد، انگار که واقعا یه اژدها بود که داشت بالای سر تهران میگشت و طولانی شد. طولانی شدنش از این جنس بود که نزدیکتر و شدیدتر میشد و این وقتی که هی به ما نزدیکتر شد، ما ناخودآگاه هر جا نشسته بودیم پا شدیم رفتیم سمت یه گوشه ای از خونه که مثلا امن‌تره، حالا اگه شیشه منفجر بشه به اونجا نمیپاشه، اونجا پناه گرفتیم و انفجار شروع شد. یعنی بعد از اون صدای جنگنده که غرش میکرد اولین بمب خورد و منفجر شد و اون صدای بمبه برای من اونقدر ترسناک نبود. اون لحظه‌ای که این بمب داشت از بالا رها میشد و تا بیاد بخوره به هدفش یه سوتی میکشید، اون سوت وحشتناک بود، اون سوت خود مرگ بود. آدم چون میشنید اون سوت رو حس میکرد که خب اومد و خورد رو سر ما و تموم همه چی. و این یه بار خورد، دو بار خورد، سه بار خورد. من فقط یادم میاد که دیگه شمارش رو رها کردم، رفته بودیم یه جای یه گوشه خونه پناه گرفته بودیم، خانمم داشت تلفنی گریه میکرد، با مامانش حرف میزد و اصلا کنترلمون از دست داده بودیم. من برای اولین بار در زندگیم گوشیمو برداشته بودم و رفته بودم یه گوشه ای تو اتاق، به مامانم زنگ زده بودم و میگفتم مامان اینجا رو خیلی بد داره میزنه، تو رو خدا برامون دعا کن که ما نمیریم.
یه ساختمان بود که زیرش یک سری بانک و گلفروشی و خوشویی داشت. 10 دقیقه قبل اینکه این اتفاق بیفته من تصمیم داشتم برم بانک، چون که بانک ملی سیستمش از کار افتاده بود و من باید کارت به کارت میکردم پولمو. تصمیم گرفتم نرم در آخر چون که شد شروع بود و اگه رفته بودم الان منم به همراه همه آدمایی که توی ساختمون یا دوربر ساختمون بودن، همه آدمایی که توی بانک بودن یا نزدیک ATM بودن، منم مرده بودم و شانس می آوردم جسدم رو پیدا می‌کردم.
تقریبا میشه گفت که در هفته 10 روز اول جنگ، هر روزی که رفتم برای خرید مایحتاج یا گذاشتن آشغال در ظرف آشغال محله، بمباران اتفاق افتاد. یعنی به من همسایگان و دوستان میگفتن که لطفاً ساعت خروجت از منزل رو تنظیم کن جوری که ما نباشیم و بمباران رو متوجه نشیم.
شاید ترسناکترین و بدترین خاطره این جنگ فردای روزی بود که انبارای نفت تو تهران زدن. هر بار که صدای موشک بارون میومد به خودم میگفتم که نترس، فردا صبح دوباره همه چی آروم میشه، به محض اینکه خورشید در بیاد دوباره شهر آرامش میگیره. ولی فردای اون روز خورشید در نیومد، آسمون روشن نشد و انگار ما موندیم توی یه شب تاریک، یه شب تاریک ترسناک و سیاه.
یه سری صدای انفجار از دور شنیدیم و کلی صدای جنگنده. یه خانومی شروع کرد در طول محله راه رفتن و فریاد زدن که تخلیه کنیم، تخلیه کنیم، تخلیه کنیم. و ما خود کردیم که از جایی در خاصی دستور تخلیه داده. همه با وحشت تخلیه کردیم. یک محله از خونه ها اومدن بیرون. رفتیم دوباره تو ماشین نشستیم و سفر رفت گفتیم بریم چک کنیم. از چند نفر دیگه پرسیدیم که آیا جایی خبری شنیدن مبنی بر دستور تخلیه اون ناحیه و کسی چیزی نشنیده بود و متوجه شدیم که اون خانم احتمالا خیلی ترسیده بوده و خیال کرده بوده که اتفاقا مشابهی قرار بیفته.
بدترین خاطره و تجربه مرگی که خانواده من داشت یکی بود، تجربه مرگ موجودی که ما اصلا ندیدیمش. من خواهر بزرگترم باردار بود و همه ترس ما با وجود صدای انفجار و لرزیدن خونه و تکون خوردن شیشه ها بیشتر از جون خودمون، جون این بچه‌ای بود که قرار بود به دنیا بیاد. و انگار یک شوقی داشتیم که قرار یک موجود جدید به این خانواده اضافه بشه، ولی این امیدی که تو دل ما بود خیلی ما رو میترسون. نیمه شبها خصوصا خیلی میزدن و حداقل شهر منو و خواهر من خیلی بد از جا میپرید، خیلی شدید میترسید و گریه میکرد هر بار. و در نهایت هم ما از دست دادیم این جنین رو که خیلی خیلی غم انگیز بود و خیلی سنگین بود واسه کل خانواده، خصوصا واسه خواهرم که چند ماهی تجربه شوق مادری رو تازه داشت تجربه میکرد به عنوان بچه اولش. ناراحت کننده بود واقعا. سعی میکردیم در مورد شوخی کنیم که آره ببین بچه خیلی باهوش بود، فهمید خاورمیانه است، گفت ای وای ما رفتیم.
به اون شرایط توی آپارتمانی که ما طبقه پنجم و 10 واحد هستیم، بیشتر همسایه ها رفته بودن، ما فقط مونده بودیم و یک همسایه دیگه، اون هم به خاطر اینکه مادرش آلت آلزایمر داشت و توی همین روزها خورده بود زمین و رسیدگی نشده بود بهش، یعنی اورژانس نیامده بود متاسفانه که کمک بده، چون همه نیروهای امدادی در جای دیگه مشغول انجام خدمت بودن.
من خیلی حالم بد شد که صبح خیلی زود، بارون خیلی شدیدی هم بود، پدر مادرم من رو بردن دکتر، یعنی رفتم اورژانس و واقعا احساس کردم دارم میمیرم از اون دردی که داشتم. و خیلی هم جالب بود که صدای جنگنده هم میومد و یک فضای خیلی سورئالی بود. بابا من رو برد اونجا، حالا دکتر اونجا نبود، چند تا درمانگاه دیگه رفتیم، بازم اونجا هم به خاطر اینکه فضا امن نبود دکتر نداشتن تا اینکه رفتیم بیمارستان.
و کودکانی که صدای دنیایی را می شنوند که آیندهش را دیگران برایشان رقم زدند.
نیمه شب با صداها و لرزش خونه بیدار شدیم. خب شبی بود که قرار بود برادرم هم بر می گشت. بچه ها به هر حال به دلیل برگشتن پدرشون خیلی نگران بودن. تا این لرزش های خونه شروع شد، برادرم و خانومش شروع کردن بچه ها رو توی پتو پیچیدن و زیر سکو پنهان کردن که آسیبی نبینن از شیشه ها و یا حالا آوار احتمالی. و یکی از بچه ها همین جوری که داشتن در واقع پناهش میدادن، از اون زیر فقط گریه میکرد و میگفت که بابا تو نباید بمیری، بابا تو نباید بمیری.
پسر کوچیکه من جنگ رو متوجه نشد. هر بار صدا آمد گفت مامان رعد و برقه؟ و از قضا یکی دوبارش واقعا رعد و برق بود، ولی خب پسر بزرگم اجتناب ناپذیری بود، من نمیتونستم بهش بگم که نه رعد و برقه. و یه چیز عجیب، وقتی کلاس آنلاین این بچه وصل شد، اولین سوالی که پرسید بچه سر کلاس گفت بچه ها همه تون سالمید؟ هیچ کی شهید نشده؟
نه، جنگ شروع شده بوده تا من بیام برسم خونه بیرون کوچه نگاه می کردم.
دو تا پسر بچه رو میبینه که دست تو گردن هم دلی دلی دارن میان و اون یکی به این یکی میگه که ولی خوب موقعی زد وسط عربی بود.
همینجوری من وایستاده بودم و صدای انفجارها رو میشنیدم و انفجارها شدید بود، در واقع خونه میلرزید. یکی از بچه ها اومد و با دستای کوچولوش اینجوری به پشت من زد که بیداری، دارن بمبارون میکنن. بعد گفتم که آره ولی دوره، صدا تقریبا دور بود ولی خونه لرزید. خیلی ترسیده بود ولی خیلی سعی میکرد که کنترل بکنه و من واقعا فکر میکنم که هیچ وقت جای اون دست ها که آروم به پشت من خورد رو فراموش نخواهم کرد.
و تصویر شهر.
من یه بار فقط تو دوره‌ای که خیلی جنگ تو اوج خودش بود رفتم چهارباغ عباسی و واقعا شبیه خیابان ارواح شده بود. چهارباغی که همیشه مملو از جمعیت، یک عالم آدم میگن، میخندن، خوراکی میخورن، با هم قدم میزنن، همیشه حس زندگی میداد. با وجود این که شهرداری اصفهان این همیشه سنگ تموم گذاشته بود، شبوها رو کاشته بود و همه چیز تمیز و خیلی خوب بود، ولی آدم نبود و تاریک بود.
خیلی روزای اول شهر عجیب بود، هیچکس آدم ها نبودن یا اگه بودن تون 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 رد می شدن، انگار کسی نمیخواست توی فضا عمومی بمونه. از اون بر مغازه ها و کافه ها و کتاب فروشی ها و همه اون فضاهایی که آدم ها میرن توش گپ میزنن و همه میبینن بسته بودن. بعد غروب که میشد یهو شهر یه چهره دیگه میگرفت، قدم به قدم ایست بازرسی، آدم هایی که چهره هاشون رو پوشونده بودن و تو نمیدونستی. من تنها چیزی که بهش امید دارم اینه که یکی از اون اتفاقایی بیفته که تو تهش با خودت بگی که باورم نمیشه که همه اون تلخی ها، همه اون خون ها، همه اون زندگی هایی که نابود شد و همه اون آدم هایی که فرسوده شدن و از بین رفتن و همه اون ترس ها و خشم ها و اضطراب ها تبدیل بشه به یک امید جوونه تازه‌ای که آدم ها احساس بکنن که نه میشه، میشه یه کارایی کرد، میشه به فردا و فردا و فردا.
روی خونه بایی چرا قوه نشستید، برقا رفته، صدای ممتد جنگنده داره میاد و یک وانتی در سطح محله داره پیروزی رو جشن میگیره.
چند روز اول همه خیلی ترسیده بودن و همه جا بسته بود و خیلی انگار غبار مرگ پاشیده بودن رو شهر، آدما نبودن، مغازه ها بسته بود، همه جا سوت و کور بود. کم کمک انگار آدما احساس کردن که ممکنه طولانی باشه، بنابراین شروع کنیم به زندگی کردن و میدیدی که تک و توک کافه هایی که شروع میکنن به باز شدن با چسبای مختلف رنگی سعی کردن که از شیشه هاشون محافظت کنن، در این حال یه ذوق و زیبایی شناسی هم تو اون چسب زدن ها بود، با یه سلیقه‌ای، با یه ذوقی چسبا رو زده بودن که یه جورای اون چسبا انگار نماد تاباوری بود. میشکنیم، خیلی شکننده، این دیگه انگار هیچی نمونده ازمون، ولی بازم سعی میکنیم، سعی میکنیم، سعیای خیلی کوچولو و با ذوق.
نونوایی ها هم تک و توک باز بودن و یه نونوایی نزدیک خونمون بود که چون شاگردای اون آقای نونوا رفته بودن، ایشون خانواده خودش آورده بود و همه با همکاری هم نون میپختن. مثلا خانومش بود، پسرش بود که پسر تقریبا مثلا 12 ساله و لباسای خانم شدم که کامل آردی شده بود و اینا با همکاری هم خانوادگی نون می‌پختن.
تقریبا از هفته سوم به بعد انگار مردم تهران با جنگ به نوعی همزیستی پیدا کرده بودند و شهر انگار به نوعی جنگزی شده بودش برخلاف حالا صحبت‌هایی که می‌شدش. من رفته بودم برای خرید به یکی از همین مجتمع‌های خرید بزرگ تهران، همون دم در ورودی هم نزدیک اونجا یک بمبارونی شد، حالا خیلی بمبارون زیادی هم نبودش، و همونجا یه آقایی شروع کرد فوش دادن به هواپیماها، جنگنده ها، و بعد جنگنده ها رفتند و دوباره هم بلافاصله رفت سراغ کار عادی و روزمرش.
شهری که اونجا ساکن بودیم به طور کلی شاید یک ماه اول حتی زندگی آدم ها در جریان بود، انگار نه انگار اتفاقی افتاده، در حالی که مثلا چند صد کیلومتر اونورتر آدم ها کلی صدای انفجار میشنیدن یا حتی خونشون خراب شده.
در جنگ بعضی ها میمانند پای خانه و دلبستگی ها، بعضی ها میروند به دنبال تکه ای امن از آسمان، نه ماندن قهرمانیست و نه رفتن دلکندن، هر کدام راهیست برای حفظ زندگی.
راستش هیچ جا دلم آروم نمیگره، خب اونه همونقدر برام احساس ناامنی داشت که یک جای دیگه، و احساس میکنم که اگه بیرم از خونه همش فکرم پیش اینجاست، پس بهتر بمونم. احساس میکنم که اگر بمونم با وجود اینکه ناآرامی جنگ بیشتره، ولی آرامش خاطرم از اینکه به هر حال اینجا چه خبره بیشتره.
قبل از شروع جنگ فکر میکنم توی 14 یا 15 بهمن ماه بود که فکر میکنم حوالی ساعت 1:30 شب هوای تهران بارونی شد و این رعد و برق خیلی شدیدی زد، طوری که خیلی ها از خواب پریدن و این حرفا، و من هم جز اون دسته بودم، از خواب پریدم دیدم که یک صدای خیلی شدیدی اومد، رفتم بیرون رو نگاه کنم، دیدم توی کوچه همسایه روبرویمون ماشینش آورده بیرون از خونه و چراغای خونهشون روشن رو دارن، یکی دوتا ساک برمیدارن که از تهران خارج شن، که مثلا فکر کنید ساعت مثلا 1:00 شب من داشتم پشت پنجره گفتم بابا رد و برق زده، نترسین خبری نیست، برین خونه هاتون زندگیتون رو بکنین.
از تهران زدم بیرون و رفتم روستا، پناه بردم به روستا، به آرامش روستا، هرچند اون روستا هم در امان نموند و مدام روزهای هفته آخر جنگ صدای انفجار و پدافند و جنگنده ما میشنیدیم، ولی خیالم راحت تر بود، حس میکردم مثل ماده بوزی که نگرانه، یا مثل مامان مرغی که وقتی جوجه هاش تحت خطرن بچه ها رو زیر بالش میگیره، حس میکردم بچه هامو زیر بالم گرفتم. و اصلا متفاوته، منی که یه دغدغه دیگری غیر از خودم دارم، دغدغه دیگری رو دارم، دغدغه مراقبت از دیگری رو دارم، یعنی من فکر میکنم اگر بچه نداشتم اصلا خب چنین حسایی رو که تجربه نمی کردم.
جایی که بودیم خب واقعیتش جای خوبیه، ولی چون در این شرایط می رفتیم و چون به هر حال هر کدوممون در زندگی یک چیزهایی داریم که مشغولش میشیم، یک چیزهایی داریم که وابسته ایم، یک آرامشی در خونه خودمون داریم، به هر حال با حس خوبی اونجا هر دوبار نموندیم.
با اینکه خونه جایی بود که خیلی در نزدیکی بهش حمله اتفاق میافتاد، صدا زیاد میومد، خونه میلرزید، اما نمیتونستم، تا تراسم به زور میرفتم، نمیدونم چرا احساس میکردم اون دیوارای خونه مامانم میتونه از من محافظت کنه.
در حال همیشه آدم توی محیطی که نسبت بهش تسلط داره و تمام زیر و بمش رو میشناسه احساس آرامش بیشتری داره. خب استراتژی من این بودش که توی خونه بمونم و از محیط خونه و حالا اون محل سکونتی که هستش اطلاع بیشتری داشته باشم، و در این حال مواردی هم پیش اومد که همسایگان اطرافمون خب که باشون در ارتباط بودیم پیام میدادن که حالا وضعیت چجوری و این حرفا، همینقدر که خیالشون راحت میکردم که سمت محل ما هیچ موردی نیست و خیالشون رو راحت میکردیم، با توجه به اینکه حالا اونا از سران خارج بودن حس آرامش به هم میداد دیگه. میدونستم که لااقل با اینکه نه خونه رو ترک کردم نه شهرم رو ترک کردم میتونم مفید واقع بشم.
نمیدونم، میگم من همیشه به این سوال فکر میکنم که تا کجا جنگیدن و ادامه دادن و تلاش کردن برای اینکه زنده بمونیم شرافتمندان است. راستش من بعد از وقایع دیما یه حسی که داشتم این بود که حالا اونقدر زندگی توفه عجیبی نبود که آدم دیگه به هر قیمتی بخواد بهش چنگ بزنه. بنابراین با خودم به این نتیجه رسیده بودم که اگه جنگی بشه حاضر نیستم واسه این که چند سال بیشتر زنده بمونم، پاشم وسیله هامو جمع کنم، برم یه جایی توی فضای ناآشنایی از شهر و از خونه و زندگیم دور باشم. و این نکته دیگه هم که اصلا شرط اقتصادی بد و وحشتناکه، به هر کدوم از اسباب و وسایل خونمون که نگاه میکردم با خودم فهم کردم که اگه خونه بریزه و همه چی خراب شه من دیگه هیچ وقت نمیتونم دوباره خونمون رو بسازم و هیچ کدوم این وسیله ها دیگه شب قابل جایگزین کردن نباشه. شاید به نظر خیلی احمقانه بیاد ولی اون موقع با خودم فهم کردم که اگه قرار از تهران خارج شم که بخوام دو روز بیشتر زندگی کنم و برگردم ببینم خونم و وسیلم و همه این چیزایی که به تدریج و با سختی ساختیم نیست، ترجیح میدم که خودم هم تو همونجا بمیرم و این مرگه برام شاید شیرین تر از زندگی و ادامه دادن به زندگی در هر شرایطی باشه.
آدم ها عدد نیستن، نفرند، با ترس ها و دلبستگی های ناتمام و زندگی هایی که پشت هر خبر باز هم به نفس کشیدنشان ادامه می دهند.
یکی از چیزهایی که خیلی برای ما سخت گذشت، شغل من و همسرم خیلی تحت تاثیر این دوران یک سال، بیشتر از یک ساله، چه در وقایع دیما چه در خرداد و اسفند سال پیش که تا همین امروز هم ادامه داره، موقعیتمون، شغلمون، زندگیمون خیلی تحت تاثیر قرار گرفته.
مکان هایی که نگران تخریبش بودم خیلی جاها، خونم برسمه، خونه اطرافیانم، خونه خودم، خونه عزیزانم، به جز اون دانشگاه، هنرهای زیبا. واقعا فکرش نمی‌کردم که انقدر تعلق خاطر احساس کنم به اونجا، ولی هر لحظه من به هنرها فکر میکردم و به دیوارهای سوراخ‌دار توی کوریدور و اگه بزنن من واقعا احساس میکردم که واقعا یک تیکه از منم میشکنه. ببینم که یکمی سانتیمانتال این گفتن این هست، ولی انگار اون لحظه به اونجا احساس و تعلق ساتر پیدا کردم شدیدن.
من راستش یکی از نگرانی های اصلیم این بود که علی‌رغم این که طبق قراردادها و کنوانسیون های خود یونسکو مکان های تاریخی نباید در طول جنگ مورد حمله قرار بگیرن، ولی خب یکی از انفجارهایی که در اصفهان رخ داد باعث شدش که هم باغ موزه چهل ستون آسیب ببینه، هم بخشی از کاخ عالی قاپو آسیب ببینه و همینطور یکی از دانشکده های دانشگاه هنر اصفهان
آسیب به جاهایی مثل بازار، مثل مجلس شورای ملی، مثل کاخ گلستان، حالا اینها در تهران بودش، جاهای دیگه در مثلا اصفهان بودش، چهل ستون، عالی قاپو و خیلی جاهای دیگه که اینها خب چیزایی بود که ساختن دوباره شون واقعیتش هرگز ممکن نیست.
من گردشگری خوندم و خب طبیعتاً جاهای تاریخی یا حالا میراث فرهنگی ملموس باید برام مهم باشه، ولی راستش تو این جنگه وقتی که میشنیدم اونا خراب شده من اصلا دوچار یک بی‌تفاوتی شده بودم، برام مهم نبود اونا، فقط خونه ها برام مهم بود، خونه خودمون، خونه آدما. من دیوانوار توی اخبار دنبال خرابی خونه ها میگشتم و برای تک تکش قصه میخوردم. نمیدونم در این جنگ وضعیت روانیم جوری بود که بی خونه شدن
از بی فرهنگ شدن برام چیز وحشتناکتری بود.
یه شب تو خبرها خوندم که نارمک با موشک کروز زدن. نمیدونم اصلا موشک کروز چیه، ولی توی روزنوشت‌های جنگم نوشتم که دوست دارم نارمک و امشب بغل کنم.
نگرانی از قطعی آب، یعنی که هنوشه حواسم باشه بطری خالی آبی توی خونه ما نباشه. و انگار داریم خودمون رو برای بحران بزرگتری آماده میکنیم، مثل ترس از قطعی برق، از اینکه یخچال خاموش بشه، همه چیز خراب بشه، از اینکه نتونیم غذا درست کنیم. حتی به این فکر کرده بودم که چوب جمع میکردم، اون چوبا رو بردم روی پشت بوممون یک جایی میذاشتم، میگفتم خب به هر حال شرایط داره خیلی بد پیش میره، ممکنه لازم باشه روی آتیش غذا درست کنیم.
من به خودم فکر میکردم که اگه قرار باشه به زیرساخت حیاتی، نیروگاه‌ها و اینا حمله بشه، اصلا شارژ کردن موبایل و اینها به نظر اصلا مسئله با اهمیتی نیست و اصلا مسئله مهمی نیست. داشتم به بیماری فکر میکردم که داروی یخچالی دارن یا کلن کارهای مراقبت از اونها به برق مستقیما وسته و برام واقعا باور نکردنی بود که اگر قراری همچین اتفاقی بیفته طبقاتش چی خواهد بود.
اون موقعی که تهدید کرده بود زیر ساختا رو بزنه، من اصلا اونقدر نگران نشده بودم و واسه خودم عجیب بود که چرا نگران نیستی، چرا هیچ واکنشیشون نمیدید. بعد خلوت کردم با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این چند وقته خیلی چیزها رو از ما از دست دادیم، خیلی چیزهای تجدید ناپذیری رو از دست دادیم، خیلی چیزهایی که قابلیت بازیابی نداشتن رو از دست دادیم. جانهای بسیاری از ما گرفته شد این مدت که من فکر میکنم خیلی زیر ساختهای اصلی ما اون جوانهایی بودن که از دست رفتن، جوانهایی که میتونستن واسه این آبادی این مملکت کار کنن و از دستمون رفتن. جدایی از اون ما تو این چند ساله محیط زیستمون نابود شده، خیلی خیلی زیاد. محیط زیستی که حاصل هزاران سال بوده از دست رفته و حالا طبیعیه که به نظرم یه نیروگاه برق هم از دست بره تو این وضعیتی که انقدر همه چیز داره نابود میشه و از دست میره.
این روزا سختی و مشکلات فقط سهم یک نفر یا معدود اشخاص نیست. هممون یه جورهایی درگیرشیم. از خونه هامون گرفته تا سفره هامون. روژین هم همین مسیر رو میره. گاهی مواد اولیه کمه، گاهی بسته‌بندی دیر میرسه. اما یه چیز همیشه ثابت میمونه. غذایی که به سفرت میاد باید سالم، مطمئن و همون طعم آشنای روژین باشه. هرچند روزها سخت شده، اما سفره باید امن بمونه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک و اندوه دوری از عشق در میان هیاهوی جنگ.
دوری از کسی که دوستش داشتم و حالا نزدیک 2 ماه ندیدمش. اون اصفهان، من تهرانم، جفت شهر دوری بود که نمیشد به هم دیگه سر زد و اینا. خیلی تجربه عجیبیه، خیلی تجربه عجیبیه با این وضعیت اینترنت و اینا. یعنی پیام می اومد که تو این پیام رسانه داخلی صدای عبور جنگنده از اصفهان و نگران و اینو زنگ میزدیم آقا چی شد، چه خبره اینا. و تو همون موقعی که مثلا داشتیم صحبت میکردیم که آها صدا کم شد و اینا، جنگنده میره تو اینجا، این از اصفهان رد میشد میومد بالا سر ما، یا برعکس از شمال میومد و تهران رد میشد مثلا میرفت اصفهان. خیلی چیز تجربه عجیبی بود.
و آمدن سال نو 1405 که نفسش در زیر سایه جنگ می دمید.
من واقعیتش خیلی امیدوار بودم، خیلی آرزو داشتم تا قبل از نوروز جنگ تموم بشه و ما یک نوروز عادی داشته باشیم. از حالا 15-20 اسفند شروع کردم سبزه کاشتن. خونه‌ای که بودیم رو خب یه مقدار تمیز می‌کردیم، شیشه پاک کردن همگی با هم، به امید اینکه حالا احتمالاً قبل از عید ما برمیگردیم و جنگ تموم میشه.
روزای منتهی به نوروز 25 اسفند خونه بغلی ما رو زدن با بمب سنگر شکن و همه در و پنجره‌های ما هم ریخت. ما قبلش خونه تکونی کرده بودیم. صبح همون روز من داشتم فرش رو با شامپو فرش رو فرچه میسابیدم و مثلا کمتر از 2 ساعت بعدش دیدم که رو همون فرشه یادم خورده شیشه و خاک نشسته. و روزای منتهی به نوروزمون محدود شد به جمع کردن همون آوار خورده شیشه و
چهارشنبه سوری رو هم با همین در واقع ترس و ابهام و وحشتی که بود سعی کردم برگزارش بکنم. نتونستیم بریم بیرون، خیلی اختارهای مختلف میومد که توی خیابون نیاد، آتیش روشن نکنین و چیزایی از این قبیل. محله ما خیلی ساکت بود. من رفتم تو بالکن یه فشفشه روشن کردم و یه آهنگ ایران گذاشتم، یه کمی گریه کردم و برگشتم توی خونه و فیلم چهارشنبه سوری از اسقر فرهادی رو گذاشتم و تماشا کردیم و سعی کردم که یادم نره که چهارشنبه سوریه و به جای که از رو آتیش بپرم به فشفشه گفتم که زردی من از تو، سرخی تو از من.
تنها جاهایی که باز بود داروخانه ها بودن، داروخانه های شعبانه روزی، و من رفتم یه داروی برای دخترم بگیرم که اولین 7 سینو توی داروخانه دیدم و یه حال خیلی عجیبی داشت برام.
خانمم گفت چیکار کنیم برای 7 سین؟ گفتم که نمیفهمم چه 7 سینی، چه نوروزی، من دوست ندارم سفره 7 سینی، سبزه ای، چیزی، جشنی، چیزی، هیچ چیزی نداریم.
چند روز منتهی به عید فکر میکنم 24-25 اسفند بود که با وجود اینکه آدم گفتن که از خونه بیرون نرید، بمونید خونه، من دونه دونه شروع کردم به روال و در واقع رسم سالهای پیش. رفتم بازار تجریش، رفتم خیابون سرچشمه، در واقع تو خیابون قدم زدم، رفتم سبزه خریدم، سیب خریدم، سنجد و سماق و سمنو خریدم، گل خریدم. درسته که خیلی دلمون افسرده بود و هم توی ابهام گنده، توی سوگ گنده بودیم، ولی داشتم حداقلم کردم اداینو دارم که ممکنه همه چیز به طرفت العینی تغییر بکنه.
امسال ما خود روز سال تحویل رفتیم به زور یه دونه از این 7 سینای مصنوعی دم دستی پیدا کردیم، گذاشتیم که حالا مثلا یه شوقی رو حفظ کرده باشیم و ما صدا سیما داشتیم میدیدیم و اون ثانیه شماره داشت از 10 میرفت پایین. همه نشسته بودیم، یه خانواده برده بودن، حرفهای غم انگیز میزدن و این تایمره هی کم میشد. 10, 9, 8, 7 مجری داشت صحبت میکرد، همون حرفهای ناراحت کننده همیشگی، و رسید به 4 ثانیه که من هیجان زده بودم که الان سال تحویل میشه. اصلا اون تایمره رفت، یعنی حذف شد و سال تحویل شد وسط همون حرفهای ناراحت کننده مجری. من خیلی عصبانی شدم چون تا وقتی حرفاش تموم نشده بود هیچ کس تو خانواده اصلا حرفی نمیزد و بعدش ما حتی به هم تبریک هم نگفتیم. مامانم داشت گریه میکرد، نمیدونم حالا به خاطر شرایط یا به خاطر حرفایی که مجری داشت میزد یا هر چیزی، مامانم داشت گریه میکرد. بابام هم زل زده بود به زمین، داداشم سرش تو گوشیش بود. منم پاشم رفتم تو اتاقم، منم گریه کردم.
در لحظه تحویل که البته خانواده همسرم هم پیش ما بودن، بسیار بمباران شدیدی شد توی تهران و ما لحظه تحویل، یعنی لحظاتی بعد از لحظه تحویل، با یک بمباران شدید مجبور شدیم پشت میزی که هفت سین چیده بودیم رو ترک کنیم و به یک اتاق امنی که توی خونه داریم بریم.
یه روز خواهرم بهم پیام داده بود که یه روز عادی تو اصفهان در حالی که صدای انفجار میاد و انفجارهای خیلی مهیب، گفت همسایه ته کوچه داره حیاتو میشوره و گلدونا رو آب میده و همسایه سر کوچه هم خونهشون اومدن عید دیدنی و صداشون داره میاد تو حیات ما که دارن عید رو تبریک میگن و خوشو بش میکنن.
حالا اون وسط چرا ما رفتیم عید دیدنی خودش یک سواله، ولی یک سری محدوده هایی از شهر، تمام چراغا خاموش کرده بودن، تاریک بود و واقعا ترسناک بود این تصویری که من داشتم از شهر میدیدم.
یه روز 13 به در رو سر کار بودم و تنها کاری که تونستم بکنم نارم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون و تو این علف ها و سبزهایی که خیلی هم امسال سرسبز بود همه جا رفتم، اونجا نشستم و نارم و تنهایی خوردم و اینجوری 13 رو به در کردم.
کلا نوروز خیلی برای من مهمه، از بچگی هم همیشه همینطوری بودم، یه احساسات خیلی عجیب و زیادی رو در آدم بیدار میکنه و حتی اگر که توی جنگ و سیاهی و بی‌آیندگی و ناامیدی هم باشی، انگار یه نخ باریک نامرئی خیلی ظریفیه که بهت میگه میتونه همه چی تغییر کنه، صبر کن یکم دیگه، صبر کن. و خیلی جالبه، طبیعت واقعا، کاش همه چیز مثل طبیعت خوشگل بود. هر اتفاقی که میفته ما میدونیم که بهار میاد، درخت دوباره سبز میشن، پرنده ها دوباره میخونن، آفتاب دوباره درخشان میشه و این همه اینا باعث میشه که نوروز خیلی مهم باشه.
بینندگان عزیز، توجه فرمایید به استحضار ملت شریف، بزرگ و قهرمان ایران میرساند. دشمن در جنگ ناجوانمردانه، غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیرقابل انکار.
اعلام آتش بس در ساعات اولیه 19 فروردین 1405.
خیلی ها دچار این وضعیت شده بودن که اخبار رو چک میکردن نیمه شب ها، حتی از یک ساعتی دیدم که در واقع مدل اخبار داره عوض میشه، حالا یک خبرهایی میاد که هنوز هم متوجه نمیشدم چه خبرهاییه، ولی انگار که از اخبار جنگ داشت دور میشد، خبرهای نزدیک به آتش بس می اومد، ولی هنوز در واقع اطلاعی شورای امنیت ملی نیامده بود و یک لحظه که اطلاعی اومد که آتش بس شد و همون همزمان صدای بوق شادی مردم به هر حال توی خیابونای اینجا شروع شد. بچه ها تو اتاق بیدار شدن و گفتن که بوق چیه و من اون لحظه، یعنی با دیدن اون خبر، اشک همینجوری سرازیر میشد، چون خیلی سخت گذرانده بودیم و شاید احتمال آتش بس توی ذهنم خیلی کم بود.
شب قبل آتش بس خب تهدیدایی شده بود برای ما که یک ملت بزرگ، یک تمدن بزرگ نابود بوده و آخرین انتظاری که داشتم این بود که برعکسش اتفاق بیفته. انگار با اینکه احتمالاً بعد خوشحال می بودم که حداقل با مدت دو هفته قرنیس بمب بخوره رو سرم، ولی یه احساس ناکامی هم داشت، چون تو مدام انتظار یه چیزی رو کشیدی خوب یا بد و اون اتفاق نمی افته و تو برش آماده شدی و اون اتفاق رو نمی افته.
وقتی آتش بس شد احساس کردیم که نه خانی آمد و نه خانی رفته، دوباره گفتن مذاکره، دوباره همه چیز رفت بر سر همان چیزهایی که قبل از جنگ بود، همان صحبت ها، همان خواسته ها، همان حرف ها. و احساس کردیم که انگار بیهوده ترین جنگ دنیا بود و هیچ چیز نرفت و نیامده.
خیلی احساسم رو راجب وقتی که فهمیدم آتش بس شده یادم نیست. صرفا دوباره این حقیقت خورد تو صورتم که ما مردم واسه هیچ طرفی ذره اهمیت نداریم. برای هیچ طرفی ما مردم عادی مهم نیستیم که چه اتفاقی برامون میفته. برای زندگیمون، برای خونمون، برای سرپناهمون، برای کار و شغلی که داریم، برای عزیزانمون هیچ اهمیتی نداره. و اینکه منابع اینجا هم برای هیچ کس مهم نیست انگار. منظورم هم از منابع صرفا نفت و گاز نیست. تمام چیزهایی که تخریب شده این مدت و براشون سالها هزینه شده بود.
نسبت به آتش بس یک حالت شادی خیلی مغموم، شادی خیلی کمرنگ و حس عجیبی بود. با اینکه خوشحال بودیم از اینکه میتونیم یک نفسی بکشیم، حداقلش اینی که فرزندمون رو دقایقی ساعتهایی از خونه بیرون ببریم و از این حبس خونگی چندین روزه تموم بشیم، ولی دلخوره آتش بس و دلخوره این که چه خواهد شد پشت سرش، که آتش بس نقض میشه، که از اول شروع میشه، نکنه دوباره ما در وسط اتفاقات و روزمره زندگی دوباره غافلگیر بشیم.
آتش بس یکی از خنده‌دارترین اتفاقاتی بود که میتونست بیفته. یعنی هم این آتش پس، هم آتش پس جنگ قبلی، یعنی اصلا متوجه نمیشم من یعنی چی. یعنی یه سری آدم عاقل و بالغ تصمیم میگیرن همدیگر رو تا این حد بزنن و مثلا بجنگن و اینا، بعد یهو تصمیم میگیرن که دیگه بسه. خب دیگه بسه، خب چی شد الان؟ چه اتفاقی افتاد الان؟ اصلا چه خبره؟ اصلا چرا الان؟ چرا شروع کردید که الان؟ چرا اینطور تموم کنید الان؟
شبی که آتش بس شد، من مثل کوالا به تلویزیون چسبیده بودم، صدا رو کم کرده بودم و چشم دوخته بودم به زیرنویس ها و منتظر یک تاریکی بزرگ بودم. داروامو نخورده بودم و میگفتم که من میخوام ببینم چی میشه و بعد حالا اگر داروی خوابی نیازه بخورم. وقتی آتش بس اعلام شد، مامانم فقط از تو اتاق بهم گفت حالا برو دارو تو بخور، بگیر بخواب. و من رفتم دارومو خوردم، گرفتم خوابیدم. راستشو بخوای من از آتش بس خوشحال بودم. من از اینکه بمب رو سرم نریزه و اینجوری در معرض مرگ نباشم خوشحال بودم. من معمولا بیشتر به فرایند اعتقاد دارم تا به اتفاق.
امید خودش مانند یک جنگ است. میان آنچه پیش چشممان می ایستد و آنچه آرزو می کنیم حقیقت باشد. نه پیروزیش معلوم است و نه شکستش. امید گویی تنها میدان کوچکی است که در دل هر آدمی ادامه دارد.
نمی دونم راستش به آینده چه امیدی باید داشته باشم. آدم یک طورای انگار همیشه امیدوار هست که حالا شاید اتفاقهای بهتری براش بیفته. اون مکانیزم دفاعی که سعی میکنه امیدوار نگهت داره شاید باشه، ولی از اون طرف انقدر چیزها نگران کننده شده برام، اینکه چه هزینه های وحشتناکی قراره در پیش داشته باشیم. هنوز گرونی ها اونقدر خودشونو نشون ندادن، کما اینکه تا الان هم قیمت ها عجیب غریبن، واقعا عجیب غریب شدن و قراره حتی ترسناکتر از این بشه. بعد به مرور محصولات کمیاب بشن، نایاب بشن، چون پتروشیمی هامونو از دست دادیم خیلی هاشونو. پس این دفعه که امید داشته باشم، ولی نمیدونم که چی میشه. ته دلم دوتا چیز متفاوته، یکیشون میگه که درست نمیشه، یکیشون میگه درست میشه. نمیدونم کدومشون درسته.
ولی هر بار که اومدم بگم که نه دیگه این آخرش درست نمیشه، بازم یه صدایی بوده که اینجوری بوده که نه. یعنی این باورها رو داشتم که 100% همه چیز قرار نیست خراب بشه.
این مخدوش شدن مرزهای اخلاقیت، این که هی مدام از این که کنار هر کدوم از این سویه ها وایسی میترسی، این که حس میکنی میلیون ها آدم مثل تو توی جغرافیایی که بی نهایت اون جغرافیا براشون عزیزه، زندگی هاشون و تمام سرمایه این خاک دستمایه یه سری تصمیمه، یک سری رخ داده که تو هیچ عملیاتی درش نداری، نمیتونی جلوی چیزی رو بگیری و این خیلی غم انگیز بود. فکر می‌کنم مثلا اون لحظه‌ای که داشتم توی خیابون نزدیک پارک شهر وحدت اسلامی با ماشین حرکت میکردیم و این عکس بچه هایی که توی ناو دنا کشته شده بودن که چقدر همشون جوون و قشنگ و ناز بودن نگاه میکردم و بخواهم فیلم کردم همین، یا مثلا هر جا که توی بیل بورد ها چشمای بچه های مدرسه میناو میبینم بخواهم میگم همین،
یعنی همین بحثه دوباره جنگ شروع بشه و فقط جنگ نیست، بی اینترنتیه، بیکاریه، گرونیه، سفر، ناامنیه و همه اینا با هم. و نه من امید ندارم و به نظرم کار کم شکر میکرد اونو پذیرفت که نباید امید ببندیم، شاید باید همینی که هست رو بپذیریم و خیلی دردناک و سخت ببندیم همینه.
امیدوار بودن به آینده، خب همیشه امید خوبه، ولی اگه بخوام کوتاه بگم من ناامیدی رو به امید واهی داشتن ترجیح میدم.
هیچ چیزی رو نمیبینم که بخوام بگم میتونم به این چنگ بزنم و بگم فردا بهتر از امروزه. ولی از یه طرف هم میخوام فکر کنم که خیلی پیش اومده که در تاریخ پرفراز و نشیب ایران یک لحظاتی مثل معجزه رخ بده و یه خوب ورق برگرده. امیدوار بود.
من شب قبل از شروع جنگ جمعه شب تولد دختر کوچیکم بود و من یه پازل نقشه ایران خریده بودم. وقتی که میخواستیم بریم هم از تهران بریم، اون پازل نقشه ایران رو دوباره به خودمون بردیم، سبزمونم همینجور و کنارش هم کنسروایی بود که خریده بودیم. حالا هر وقتی که استرس پیدا می‌کردم یا حوصله بچه‌ها سر می‌رفت، خرابش می‌کردیم، دوباره درستش می‌کردیم، خرابش می‌کردیم، دوباره درستش می‌کردیم. در مورد شهرهای مختلف ایران ما هم حرف می‌زدیم.
به روزهای خوبی برای ایران امیدوارم که بتونه بر پایه خرد و دانایی و آگاهی برای همه روزگار خوشی بسازه و مسیر رسیدن به اون از راه خون نگذره. من به این چیزا امیدوارم. من فکر میکنم اتفاق میفته. حداقل توی تذکرت الاولیا زمن مصری میگه به حرف اثر داره. حداقل حرفشو میزنم که اتفاق میفته. به قول احمد شاملو که میگه روزی ما دوباره کبوترهای ما رو پرواز خواهیم داد، حتی اگر من نباشم. به همه میگم شاید ما نباشیم ولی اتفاق میفته. موضوع اینه که همه فکر میکنن میخوام باشم، اتفاق میفته.
ای قرقه در هزار قمه بی دوا وطن، ای تومه گرگ عجل مبتلا وطن، قربانیان تو همه گلگون قبا وطن، عزیز وطن، غریب وطن، بی‌نوا وطن، بی‌کس وطن، غریب وطن، بی‌نوا وطن.
این اپیزود تقدیم به مردم کشورمان که رنج‌هایشان در کتاب‌های تاریخ برای آیندگان مستند خواهد شد.
مادر ببین عروس وطن بی جاز شد، مادر ببین دست اجانب دراز شد.
96 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در 15 اردیبهشت 1405 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود ایران روی موج جنگ امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی که هر چند سخت و تلخ خاطراتشون رو با ما در میون گذاشتند.
وطن،